اینجا رادیو آزادی است. در این 60 دقیقه رئیس جمهور افغانستان در یک پیام تبریکی به مناسبت عید فطر خان اجماعی ملی در کشور شده است. وزیر خارجه چین به پاکستان رفته تا با مقام‌های آن کشور در اسلام آباد روی تأمین امنیت و ثبات افغانستان صحبت کنند. سلام و خوش آمدین به این برنامه و عید سعید فطر برای هر یک تان مبارک. 9 صبح وقت افغانستان شد. در این یک ساعت من جاوید نعیمی و همکار تکنیک سید قادر جلالوف و مجموعه از خبرها، گزارش ها و دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. نماز عید در سرتاسر افغانستان در حال ادا شدن است. وزیر خارجه چین با همتای پاکستانیش روی مسئله افغانستان گفتگو کرد و قرار است صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ببیند. مشروع خبرها. نماز عید در سرتاسر افغانستان در حال ادا شدن است. میلیون ها تن امروز در مساجد مختلف پایتخت و ولایت های کشور در نماز عید شرکت می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی که دیشب به مناسبت عید داشت گفت باید برای نیازمندان در شب و روز عید توجه جدی شود.
عید ما زمان تکمیل می شود که دل های را شاد کنیم، اشک را پاک کنیم و دست نوازش بر سر نیازمندان بکشیم. از نیروهای دلیر و زحمتکش دفاعی و امنیتی خود سپاسگزار هستیم که شب و روز در تلاش هستند تا امنیت مردم خود را تأمین کنند.
در این مورد تا لحظات بعد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. تدابیر امنیتی در سرتاسر افغانستان در روزهای عید فطر شدید خواهند بود. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که به همه نهادهای مربوط دستور داده تا به حالت احضارات درجه یک قرار داشته باشند. تدابیر امنیتی در روزهای در حال شدید می شوند که افغانستان پس از سال 2001 میلادی مرگبارترین رمضان را پشت سر گذاشت. ارقامی را که خبرگزاری فرانس پرس بر اساس اطلاعات اداره‌های رسمی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که در ماه رمضان بیش از 200 تن در افغانستان کشته شدند. مرگبارترین رویداد در این ماه انفجار یک تانکر بمب‌گذاری شده در منطقه وزیر اکبرخان کابل بود که بیش از 150 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت. وزیر خارجه چین به پاکستان رفته تا با مقامات در اسلام آباد روی امنیت و ثبات افغانستان گفتگو کند. او دیروز گفتگوهایش با مقامات پاکستانی را با دیدار همراه سرتاج عزیز مشاور امور خارجه صدر اعظم و تهمینه جنجوا وزیر خارجه پاکستان آغاز کرد. وانگی پیش از سفر به اسلام آباد در کابل با مقام‌های ارشد افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. بر اساس اعلامیه نشر شده از دفتر ارگ، رئیس جمهور اشرف غنی به وانگی گفت که گروه‌های تروریستی در پاکستان دفتر و پناهگاه دارند و اسلام آباد باید بر ضد آنها اقدام جدی کند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه چین آمده که گفته است هدف این سفرش قبولاندن شرایط پیکینگ برای افغانستان و پاکستان نیست، بلکه برای وی همکاری منطقه‌ای اهمیت دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم تحولات از منطقه و جهان. قرار است صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کند. نرندر مودی در حال به این سفر می رود که شماری از اعضای کنگره آمریکا اداره دونالد ترامپ را مورد فشار قرار دادند تا روابط تجارتی و سرمایه گذاری در بازارهای هند را آسان تر سازد. شماری از اعضای جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا در نامه‌ای که دیروز به رئیس جمهور ترامپ فرستادند از وی خواستند تا رهبر هند را به خاطر ایجاد سهولت بازار آزاد مورد فشار قرار دهد. آنها این نکته را برجسته ساختند که بر اساس گزارش بانک جهانی این در میان 190 کشور از لحاظ ایجاد فرصت‌های تجارتی در جایگاه 130 قرار دارد. تنش‌ها میان نرندر مودی و ترامپ انگام افزایش یافت که صدر اعظم هند گفت نگرش‌های منفی و محافظه‌کارانه در آمریکا رو به افزایش است. نیروهای هوایی اسرائیل میگویند در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه به قلمرو مورد نظای اسرائیل اهداف را در داخل سوریه بمباران کردند. در یک پیام روی صفحه توییتر اردوی اسرائیل دیروز گفت در پاسخ به حدود 10 حمله راکتی از خاک سوریه، نیروی هوایی اسرائیل محل را که این راکت‌ها از آن پرتاب شده بود هدف گرفت و 2 تانک سوریه را بمباران کرد. راکت‌های پرتاب شده از خاک سوریه بر بلندی‌های جولان برخورد کردند. این منطقه که بخش از قلمرو سوریه بود در سال 1967 توسط اسرائیل تصرف شد و هنوز هم مورد نزاع دو کشور است. هرچند در این حملات راکتی به کس آسیب نرسید، اما اردوی اسرائیل به غیر نظامیان در محل هشدار داده و گفته است از رفتن به مناطق نزدیک به مرز خودداری کنند. مقامات در بریتانیا درباره یک حمله سایبری بالای سیستم ایمیل پارلمان این کشور تحقیق می‌کنند. یک سخنگوی مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا دیروز گفت برای محفوظ نگه داشتن سیستم ایمیل پارلمان، دسترسی از راه دور به این سیستم قطع شده است. این سخنگو تایید کرد که تلاش‌ها برای ورود غیر مجاز به شبکه ایمیل کشف شدند و افزود که مرکز ملی امنیت سایبری موضوع را تحت نظر دارد و بالای محفوظ ساختن این شبکه کار می‌کند. در ماه می مرکز ملی خدمات صحی بریتانیا نیز هدف یک حمله بزرگ سایبری قرار گرفته بود. و تیم فوتبال روسیه که میزبان جام کانفدریشن هاست با شکست در برابر مکسیکو از این مسابقات حذف شد. این بازی که در شهر کازان برگزار شده بود با پیروزی 2-1 به نفع مکسیکو به پایان رسید. با این شکست روسیه در ردیف سوم جدول گروه A جا گرفت و حذف شد، اما مکزیکو به حیث تیم دوم جدول به دور نیمه نهایی راه یافت. در بازی دیگر دیشب تیم پرتغال حریفش نیوزیلند را 4-0 شکست داد و به حیث تیم نخست گروه A راه خود را به بازی نیمه نهایی یا سیمی فاینال باز کرد. جام کانفدریشن ها میان تیم های قهرمان هر 8 کانفدریشن شامل در فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا هر 4 سال بعد برگزار می شود. میزبان این مسابقات عمدتاً کشور است که سال بعد جام جهانی را میزبانی می کند. قرار است جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه برگزار شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 با وقت کابل شد و در این برنامه با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان در یک پیام تبریکی به مناسبت عید فطر خوان اجماع ملی در کشور شده است.
ما علاوه بر اجماع جهانی به اجماع ملی نیز ضرورت داریم تا استوارتر از همیشه حرکت کنیم.
عید فطر امسال در حال آغاز می شود که افغانستان یک رمضان خونین را پشت سر گذاشت.
ما شخصا خودم هیچ نوع آمادگی برای تجلیل از عید ندارم متاسفانه. بیشترین خانه های مردم در کابل در عید از دیقل فاتحه دار است.
برای کودکان در افغانستان عید روزهای ویژه است با سرگرمی های ویژه.
در روزه عید لوازی میکنیم، گیرکا میکنیم،
در عید هر جا چکر یا میریم خانه خاله و ماما یا ما بازکا بدیم در خانه پنچه و یا میخریم.
در سایر گزارش ها وزیر خارجه چین به پاکستان رفته تا با مقام های آن کشور در اسلام آباد روی امنیت و ثبات افغانستان صحبت کند. عاید یک کودک خردسال دست فروش در یک روز چند است؟ او چی آرزویی دارد؟
جسم فروشم.
روز چند پیدا میکنی؟
روز 2 ساعت 3 ساعت.
چی آرزو داری؟ چی میخوای در آینده شوی؟
ما مرتب میخوانم.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. روز نخست عید سعید فطر است و برای هر یکتان مبارک باد میگویم و امیدوار هستیم که این روزها را با خوشی و خرسندی سپری کنید. بپردازیم به مطالب خبری. ما در این برنامه رئیس جمهور افغانستان در یک پیام تبریکی به مناسبت عید فطر خوان اجماع ملی در کشور شده است. اشرف غنی همچنان از خونین ترین رمضان در 16 سال گذشته در افغانستان یادآور شد و از مردم خواست برای حل مشکلات کشورشان با هم متحد شوند. در ماه رمضان بیش از 200 نفر در حملات جداگانه شورشیان در افغانستان کشته شدند. بیشتر در این مورد در گزارشی که امید مرزبان تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت عید فطر از خونین ترین رمضان در 16 سال گذشته در کشورش یادآور شد. محمد اشرف غنی گفت در ماهی که نیاز بود با فکر آرام مردم عبادت کنند، شورشیان به آدم کشی ادامه دادند.
حقیقت داده چی موگ لوی بی عقیده او بی همت دخمن سر مخامخی در روشی بختور ارزو که چی در عبادت لپار آرام ذهن بکرده از موگ بگران هواد که باغیان و کابو هر او راز دویر تخر و غلاو موک دی او بل دزغم اولو او یو بل تا دلاسوار کولو پمد کولیشو زپا طول استونزو لاسپریشو.
از سال 2001 به این سو افغانستان مرگبارترین ماه رمضان را امسال پشت سر گذاشت. ارقامی را که خبرگزاری فرانس پرس به اساس اطلاعات اداره های رسمی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که در این ماه بیش از 200 نفر در افغانستان کشته شدند. مرگبارترین رویداد در این ماه انفجار یک تانکر بمب‌گذاری شده در منطقه وزیر اکبرخان کابل بود که بیش از 150 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت. این رویداد سبب اعتراض‌ها و انتقادهای تند بر حکومت شد، تا جایی که چند حزب سیاسی و جنبش معروف بر رستاخیز تغییر خواهان کنار رفتن بلندپایه‌ترین مقامات حکومتی شدند. اما رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی گفت کشورش در چنین وضعیت به یک اجماع ملی نیاز دارد.
ما علاوه بر اجماع جهانی به اجماع ملی نیز ضرورت داریم تا استوارتر از همیشه حرکت کنیم. همچنان که عید فرصت است تا کدورت ها و آزردگی ها را کنار بگذارید، می تواند آغازی باشد برای عبور از فاصله ها. فاصله هایی که در اثر سال ها جنگ و ناامنی و در اثر تبلیغات مسموم کننده ذهنیت عمومی به وجود می آید.
با آغاز عید فطر تدابیر امنیتی در سراسر افغانستان شدید شده است. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه دیروز گفت به همه نهادهای مربوط دستور داده تا به حالت احضارات درجه یک قرار داشته باشند.
گزارش بود از پیام عیدی رئیس جمهور افغانستان و خواهان اجماع ملی در کشور شده است. رئیس جمهور غنی در حال این پیام را داده که افغانستان پس از سال 2001 میلادی خونین ترین ماه رمضان را پشت سر گذاشت. دست کم در کابل نزدیک به 200 خانواده عزادارند و صدها تن دیگر در جریان خشونت ها در ماه رمضان زخمی شدند. ریاست اجرایی حکومت و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عید امسال با غم های بیشتر در افغانستان به همراه شده است. نصرت پارسا در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
عید سعید فطر در افغانستان پس از یک رمضان خونین فرا رسیده است. عیدی که شمار زیادی از خانواده های افغان به جای خوشحالی در خانه هایشان گلیم غم برپا است. صدها خانواده این کشور در ماتم نزدیکان و اعضای خانوادهشان نشستند و از خوشی های عید در این خانه ها خبری نیست. حمله‌ای که در دهم جوزا توسط یک تانکر تخلیه فاضلاب در نزدیک سفارت جرمنی در کابل صورت گرفت، صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. زبیر یکی از قربانیان این حادثه است، میگوید با گذشت بیش از 20 روز از این حادثه از پدرش هیچ اثری به دست نیامده است. پدر زبیر پلیس ترافیک بود و هنگام وقوع حادثه در نزدیک محل رویداد وظیفه اجرا میکرد. زبیر در صحبت با رادیو آزادی میگوید نخستین عیدی است که در خانهشان گلیم غم نسبت به نبودن پدر برپا است.
خبر که باشه باز هم هیچ چیز چیزی کم بودی است، هیچ چیزی امساس از این غم اکنه که بالاخره ایش چیز کم است. هیچ کلام گپ نیست که کلام چیز داشته باشی نداشته باشیم، خانواده در کنار باشه، کل چیز از برد. اما بعد وقت آمد که در عیده که بیخی که هر رقم باز که هر رقم خوشی که هر چی باشه باز هم که پدر همونه باشه باز هم هیچ برین ندگه نمید.
نصیر احمد یکی دیگر از باشنده های کابل هرچند در جریان رمضان هیچ عضو خانواده‌اش را از دست نداده، اما به خاطر حوادث خونین در کشور میگوید عید امسال برایش خوشایند نیست.
صدها خانواده در غم میشینه دید. صدها خانواده که دید که همراه بچه و دختر پدر و مادرش بود دید همراهشان نیست.
در 12 ماه جوزای سال روان مصادف با 5 ماه رمضان یک حمله بمی توسط یک تانکر تخلیه فاضلاب در نزدیک سفارت جرمنی در کابل صورت گرفت که در آن به گفته مقام های دولت افغانستان 150 تن کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن تظاهرات شمار از شهروندان کابل به خشونت کشیده شد که در آن 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در مراسم جنازه پسر معاون اول مشران و جرگه افغانستان 3 حمله انتحاری صورت گرفت که 7 کشته و 19 زخمی بر جا گذاشت. عملیات پلیس برای برداشتن خیمه تحصن در کابل نیز با خشونت به همراه شد که در آن نیز 1 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. مهاجمان انتحاری در شب 20 ماه رمضان بر یک مسجد شیعیان در کابل حمله کردند. مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، گفته است در این رویداد 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گذشته از کابل در جریان ماه رمضان یک حمله بمی در نزدیک مسجد جامع هرات به وقوع پیوست و این رویداد حدود 8 تن را کشت. در جریان همین ماه 7 مهاجم انتحاری بر قماندانی پلیس زون 303 سپینغر حمله کردند که در نتیجه آن 5 پلیس کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مصالح دولت در رمضان سال جاری یک حمله متربم را در ولایت هلمند انجام دادند که در آن حدود 30 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. نیلوفر ابراهیمی، عضو پلیس جریگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید عید امسال با غم‌های زیاد در افغانستان به همراه است. به همین دلیل او میگوید امسال هیچ آمادگی برای عید نگرفته است.
ما شخصا خودم هیچ نوع آمادگی برای تجلیل از عید ندارم متاسفانه. فکر میکنم که بیشترین خانه‌های مردم در کابل در عید حداقل فاتحه دار است و هیچ کس شاید از هیچ خانواده ممکن نباشه که در روز عید به 10 و 15 و 20 فاتحه از دوستای خود نروند. به این خاطر یک عید سوگوار است، یک عید ماتم زده است.
در کنار غمگین بودن بسیاری خانواده ها، عید امسال برای حکومت افغانستان هم متفاوت است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایه، میگوید دولت افغانستان نسبت به کشته شدن صدها افغان در جریان ماه رمضان غمگین است.
عید امسال خاطر حادثات زیادی که ما در ماه رمضان داشتیم یک عید متفاوتر خود بود برای افغان ها. ما تعداد زیاد از امطارهای مواجه ساده و این باعث میشه که عید متفاوتر باشه.
اولین عید نیست که در خانه های شمار از افغان ها گلیم غم هموار است. در عیدهای گذشته هم در برخی موارد افغان ها نسبت به حمله های خونین و خشونت های مسلحانه در غم نشستند. مخالفان مصالح دولت افغانستان در گذشته حتی بر نماز عید هم حمله کردند که بر اثر آن شمار کشته و زخمی شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از رمضان خونینه که کابل و ولایت های مختلف افغانستان پشت سر گذاشتند. حالا ساعت 9:07 دقیقه وقت کابل شد. عید فطر امسال در حال آغاز می شود که البته شمار زیادی از خانواده ها عزادارند، اما کودکان در عید مشغول چی کارها هند؟ با آنکه ترس و وحشت در این اواخر بالای شهر کابل سایه افکنده، کودکان افغان به بازی هایشان با جوش و خروش باز هم می پردازند. اما شیوه بازی کودکان افغان نسبت به گذشته تغییر کرده و برخی آنها به بازی‌های قدیمی دوران پدران و نیاکانشان علاقه چندان ندارند. با این هم در مناطق دوردست تا هنوز بازی‌های قدیمی مروج است. نورالله شایان در کابل از پارک‌های کودکان دیدن کرده و گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
عید بهانه‌ای که همه کودکان را کنار یکدیگرشان قرار می‌دهد و فرصت برای بازی فراهم می‌کند. در اوج از بیم و ناامیدی ها، اما کودکان بی خیال از وضعیت به شور و شادی هایشان می پردازند. در روزهای عید هر ولایت بازی های مخصوص محلی خود را دارند، اما تخم جنگی، کاغذ پران بازی، سنگ اندازی، گیرکان، دندکلیک، توپ بازی و قرصه از بازی های پر هیجان و پرطرفدار کودکان و نوجوانان است. اما این بازی ها جای خود را به بازی های جدید و کامپیوتری در بیشتر شهرها عوض کرده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی اطفال نیز متحول شده و بسیاری آنان در خانه هایشان مصروف بازی های کامپیوتری و گیم ها می باشند. به یکی از خانه ها در شهر کابل رفتم تا از نزدیک مشاهده نمایم که کودکان آنها به چی بازی های مصروف هستند. زمانی که وارد این خانه شدم فضای آن بسیار آرام به نظر می رسید و تنها از یک اتاق صدای کودکان شنیده می شد که می گفتند حالا نوبت من است، ریموت را برای من بده. از آنها پرسیدم که بیشتر مصروف کدام بازی ها هند.
اسمم عثمان است. در روز عید گیم میکنیم و چی میکنیم؟ میریم چکر میزنیم، پارک میکنیم، یک جه میریم، دگه جه میریم که ساعت خود تیر کنیم.
کریم هستم. در روز عید گیم ها میزنن.
گیم های چی را میزنی؟
گیم های جی تی، فوتبال، تکن، بلول.
اما از طرف دیگر بازی های سنتی بین کودکان در قریه ها هنوز هم جای خود را دارد. به یکی از قریه ها سر زدم تا ببینم کودکان آنها در روزهای عید مصروف چی بازی های هستند. این کودکان میگن به بازی های قدیمی چون تشله بازی گیرکان بیشتر علاقه دارند.
اسم ما سلیمان، در روزهای عید میریم یک چکر پارک شهر، تشله بازی میکنیم، گیرکان میکنیم.
اسم نسیر است، در عید هر جا چکر یا می خانه خاله و ماما بیاییم و بازکار بدیم در خانه پنچه و یا میخریم. اگر پنچه نبود پیسه هم نبود میریم تشله میخریم، تشله بازی و یا میکنیم، مستی میکنیم. مقصد
در این حال شمار از بزرگ سالان میگن بازی های امروزی تا زمان آنها کاملا فرق کرده است. به گفته آنان جای بازی های سنتی از قبیل توپ دنده و قرصه را گیم های کامپیوتری و موبایل اخذ کرده است.
اسم ما محمد نسیم است. ناله او نه توپ دنده است و نه اسپلیس است و نه امو قرصه است. اگر باشم در مواتراپا اگر باشه باشه اگر نه در مرکز خو منه دیدیم.
اسم ما زیدالله ناصری. حال او بازی ها جایش گیم فور کرده بگه اگر واقعیت حالا مگه موبایل ها زیاد شده از طریق موبایل میزنه و میرنه ویدیو گام خانه بیسار جایی که جور شده بوجه گیم میزنن.
از میان همه بازی ها تخم جنگی و گودی پران بازی بیشتر رایج و محبوبیت زیاد دارد. بعض از نوجوانان در آفتاب کنار دیوار جمع شده تخم جنگی می کنند.
نامم سمیر است. تخم می گیرند. می چشن اول. فهمیدی بازرک سه یک تخم سه دیگه تخم جنگ می تند. هر کس از هر که شکست همون می بازه دیگه.
گودی پران بازی هم طرفداران خاص خود را دارد. روزهای مناسبتی آسمان شهر کابل پر از کاغذ پران است که نوجوانان آن را به سمت آسمان رها می کنند.
نام حکمت الله، گودی پران بازی می کنم. تپن خان بسیار خوش می باشیم.
در کنار این بازی های مخصوص برای دختران نیز است. دختران بیشتر با هم جمع می شوند، گیرکان و بازی های دیگر را اجرا می کنند. یکی از این بازی ها آبو بجان است.
نمفس آبو بجان، آبو و دست گله شراب و شراب ما خوردنی پیش آکم بردنی، آکم آکم زن کده دوله بگردن کرد.
اما بازی های کودکان نیز متاثر از وضعیت امنیتی شده است.
اسم ما وحید. پارک ها بعدن نفر پر میبید، حالا برو در پارک هیچ نفر نیست، خالی است، میترسن، اختطافش میکنن، دوزیش میکنن.
با این حال شمار از خانواده ها پیشرفت تکنولوژی در قسمت بازی های اطفال را تا حد مؤثر میدانند، اما تاکید دارند که مصروف بودن بیش از حد اطفال با بازی های کامپیوتری تاثیرات منفی بالای تربیت و اذهان آنها به جا میگذارد.
فیروزه شوکت هستم. متاسفانه که عالم شیوه بازی کاملا تغییر کرده، اما بدبختانه بگوییم که از وسایلی که بیشتر استفاده میکنن سلاس، متاسفانه تجارای ما تفنگ میارن بر اطفال.
اکثر خانواده ها تأکید بر تامین امنیت دارند و به دنبال آن از حکومت می خواهند تا جلوی ورود بازیچه های جنگی را بگیرد تا در آینده اطفالشان خشن و لجوج به بار نیاید. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. روزنامه بریتانیای دیلی میل در مقاله نوشته است که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از مقامش به روز جمعه برکنار شد. به نوشته روزنامه این اقدام در حال صورت گرفت که واشنگتن روی اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان غور میکند. دیلی میل با اشاره به اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا مینویسد که به خبرگزاری فرانس پرس گفته است لورل میلر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از مقامش قرار رفت و تا حالا کسی به جای او گماشته نشده است. این پست در آمریکا انگام ایجاد شد که مقام‌های ایالات متحده بحران جاری میان افغانستان و پاکستان را مرتبط به هم دانستند و گفتند که برای حل آن به تلاش مشترک نیاز است. روزنامه دیلی میل در ادامه می‌نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع و قماندانان آمریکایی صلاحیت داده تا در مورد جنگ 16 ساله افغانستان و آینده آن تصمیم بگیرند. در ادامه مقاله آمده که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نظر دارد تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاده شوند تا در بخش آموزش نیروهای افغان کار کنند و این نیروها بتوانند تحرکات طالبان مسلح را سرکوب کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به این موضوع پرداخته و مقاله مفصل را در این مورد نشر کرده است. به نوشته روزنامه وزارت خارجه آمریکا کرسی نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان را لغو کرده است. نیویورک تایمز همچنین می‌نویسد این مقام در هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد شد تا استراتژی درازمدت برای افغانستان و پاکستان را عملی کند. و روزنامه نیو ایندین اکسپرس در تازه ترین گزارشش عضویت دائمی افغانستان و آیرلند را در شورای بین المللی کرکت به بحث گرفته است. شورای بین المللی کرکت در لندن روز پنجشنبه عضویت دائمی هر دو تیم را اعلان کرد. به این ترتیب افغانستان و آیرلند عضو تازه شورای بین المللی کرکت یا ICC شدند. پیش از این بنگلادش جوانترین عضو این شورا بود که در سال 2000 میلادی عضو شورای بین المللی کرکت شده بود. ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزیر خارجه چین به پاکستان رفته تا با مقام‌های آن کشور در اسلام آباد بالای امنیت و ثبات افغانستان گفتگو کند. وانگ یی شام دیروز با وزیر خارجه و مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. او پیش از این در کابل با مقام‌های ارشد افغان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد و تعهد سپرد که از پاکستان خواهد خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک کند. بیشتر در این مورد در گزارش که امید مرزبان تهیه کرده است.
یکی از اهداف سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به اسلام آباد گفتگو با مقام‌های پاکستانی درباره امنیت و ثبات افغانستان است. او دیروز گفتگوهایش با مقامات پاکستانی را با دیدار سرتاج عزیز مشاور امور خارجه صدر اعظم و تهمینه جنجوا وزیر خارجه پاکستان آغاز کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که محمد شهباز شریف وزیر اعلی ایالت پنجاب و برادر صدر اعظم نواز شریف از وزیر خارجه چین و هیئت 9 نفری همراهش پذیرایی کردند. وانگ یی پیش از سفر به پاکستان در کابل با مقام‌های بلندپایه افغان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفتگو داشت. بر اساس اعلامیه نشر شده از دفتر رئیس جمهور افغانستان، محمد اشرف غنی به وانگ یی گفته است که گروه‌های تروریستی در پاکستان دفتر و پناهگاه دارند و اسلام آباد باید بر ضد آنها اقدام جدی کند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه چین آمده که گفته است هدف این سفرش قبولاندن شرایط پیکینگ برای افغانستان و پاکستان نیست، بلکه برایش همکاری منطقه‌ای اهمیت دارد. وزیر خارجه چین افزوده که پیکینگ می‌خواهد در این شرایط دشوار در زمینه تأمین صلح و ثبات با افغانستان همکاری کند. چین یکی از همپیمان‌های قوی پاکستان است و به همین دلیل نصرالله استانگزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در کابل باور دارد که پیکینگ می‌تواند در بهبود اوضاع امنیتی منطقه نقش بازی کند.
در منطقه و حتی در سطح جهانی یگانه متحد استراتژیک اسلام آباد بیجینگ است. اگر دولت چین در این رابطه ناراض شود از مقامات پاکستانی، پاکستان یقینا در انزوا قرار میگیره. با این در خود منطقه در انزوا یگانه نقطه‌ای که پاکستان سر از زیاد حساب میکنه چین هست و چین فشار بیاره، من میگم که بسیار زود سیاست‌های پاکستان تغییر خواهد کرد.
و اما وزیر خارجه چین نیز از افغانستان تقاضای دارد. وانگ یی از کابل خواسته است که در مبارزه با تحریک اسلامی ترکستان شرقی همکاری کند. وزیر خارجه چین گفته است که این گروه تهدید جدی برای امنیت کشورش است. تحریک اسلامی ترکستان شرقی که توسط جهادی‌های اویغور ایجاد شده است، در مناطق غربی چین نزدیک به سرحد با افغانستان فعالیت دارد.
رنگ‌های زندگی.
سلام، خوب هستی؟
خوب هستم.
چی میکنی؟
جوس مفروشم.
بنی چند مفروشی؟
2 رپه.
چند میخری؟
8 رپه.
ای جوسا را از کجا میاری؟
مارکتش.
دیگه هم روید کی کار میکنه؟
دیگه نمیکنه. نفر از سریزا هست و میکنه دیگه هم طوله ماست.
خور بیادر داری؟
آه.
بیادرای چی کار میکنه؟
کار نمیکنه، مستری است اکش.
از خودت که کلان از دیگه بیادرایت یا نی؟
نه، من دویم استم.
پدر چی کار میکنه؟
کار نمیکنه پدر.
چور پدرت کار نمیکنه؟
در خانه روزمایی است.
روزمایی یا نی چی؟
روزمایی نی، روزه است.
بخاطر که روزه است کار نمیکنه، پیش از او کار میکرد؟ چی کار میکرد؟
پدرم که بیدرم مستری است.
مکتب هم میری؟
آه.
از صنف چند استی؟
سه.
چندم نمره استی دستن؟
مچه دیگه از خبر نیستم. نمیگم آرق.
در کدام مکتب استی؟
در جلال آباد.
آل تو در جلال آباد از خانیتن یا در کابل؟
از جهت گرمی شده آدم آدم.
در زمستان در جلال آباد می باشین، در گرمی در کابل می آین؟
آه.
خب اینجا خانه و جای دارین؟
نه، در وکرا می گریم.
با در جلال آباد چی کار میکنی؟
جلال آباد کار نمیکنیم، مرتب سبق میخونیم.
تانو سبق میخونی؟ پدر در اونجا چی میکنه؟
مستری میکنه.
چطور از زندگیتان، خوب است؟
خوب است.
حالی اینجا که آمدی تو در جلال آباد بلد بودی، اینجا کابل هم بلد هستی؟
آه.
چطور بلد شدی؟
بلد شدیم پیش وقتان جمعی گشتیم. خانه ما در جاگا بود.
حالا خانه تان در کجاست؟
حالا خودم سفر.
از اینجا چطور میری؟
میرم تنها میایم.
تنها میایی؟ در کدام موتر ها میشینی؟
کاشتر مرسیدس میرم.
باز کرام ازت میگیرن؟ روز چند پیدا میکنی؟
روز 2 ساعت 3 ساعت.
چی آرزو داری؟ چی میخوایی در آینده شوی؟
من مرتب میخوانم.
در آینده چی کاره شوی؟
انجینر شم، مرتب استاد شم.
دستای تا بخوانی خدا میروان است میشی بخیر. چی گفتنی داری با دوستکایت؟
ندارم
ایز گفتنی نداری؟
نه.
تشکر.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد برنامه های هفتوار ما نشر خواهند شد. در این هفته برنامه های حقیقت چیست و همچنان هوای تازه را براتون داریم. حالا 9:30 به وقت افغانستان است. نوبت نشر سرخط خبرها. نماز عید در سرتاسر افغانستان در حال ادا شدن است. میلیون ها تن امروز در مساجد مختلف پایتخت و ولایت های کشور در نماز عید شرکت می کنند. تدابیر امنیتی در سرتاسر افغانستان در روزهای عید فطر شدید خواهند بود. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که به همه نهادهای مربوط دستور داده تا به حالت احضارات درجه 1 قرار داشته باشند. وزیر خارجه چین به پاکستان رفته تا با مقامات در اسلام آباد روی امنیت و ثبات افغانستان صحبت کند. او دیروز گفتگوهایش با مقامات پاکستانی را با دیدار سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه صدر اعظم و تهمینه جنجوا، وزیر خارجه پاکستان آغاز کرد. قرار است نرندر مودی صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند. نیروهای هوایی اسرائیل میگویند در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه و قلمرو مورد نزاع اسرائیل، اهداف را در داخل سوریه بمباران کردند. و مقامات در بریتانیا درباره یک حمله سایبری بالای سیستم پارلمان این کشور تحقیق میکنند. یک سخنگوی مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا دیروز گفت برای محفوظ نگه داشتن سیستم ایمیل پارلمان، دسترسی از راه دور به این سیستم قطع شده است. تشکر که با رادیو آزادی همراه هستید و ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. شنونده های عزیز، روز اول عید است و در برنامه های ویژه امروز رادیو آزادی را همراهی کنید. منتظر پیام هایتان هم هستیم که برای ما بفرستین در مورد عید و تا لحظات بعد برخی پیام هایی را که شما عزیزان برای ما به خاطر اید فرستادین و خانش خواهیم گرفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر اید را برای تمام افغان‌ها و همچنان کارمندان رادیو آزادی مبارک باد گفته. تشکر میکنیم از شنونده. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس گفته که خیلی به خانواده هایی که عزیزان خود را در جریان ماه رمضان از دست دادن تسلیت میگویم و گفتن با اونا ما همدردی زیاد دارم. زیادین زیاد از بدخشان هم برای تمام افغان ها عید تبریک گفته و آرزوی صحتمندی و خوشحالی برای همگی دارم. تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. البته شنوندگان عزیز باید داشته باشین که امروز بیشتر نشرات و برنامه های رادیو آزادی به عید متمرکز است و تلاش میکنیم گزارش های بیشتر عیدی برای شما داشته باشیم و ما را در برنامه های امروز همراهی کنید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما، نخست هوای تازه و سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
ایدی بردن آیا ضروری است؟ از گذشته ها تا به حال چقدر به این رسم و رواج تغییرات آمده؟
بر من هیچ اصلا این مهم نیست که کسی ایدی بیاره، با یک جور لباس دل هیچ کس خوش نمیشه. تو اولین دفعه است و تو کار را میکنی، مردم چی خواد گفت، چی کمی داری؟
رسم و رواج همین بود سابقه، مثلا یک پنج روز در روز که به اید میمان به صبح چیزی که چیز ضرورت بود مرکت لباسشان میگرفتیم،
یک سیت طلا که به حساب آمیانه بگویم میخواستن بخرن، ولی ما با ایشان مخالفت دارم، هم نظر نیستم.
در عید کدام چیزی را که به همسر خود یا نامزاد خود میبرد این در دین اسلام نیست.
سلام بر شما جوانان عزیز، امید می کنم که صحت و سلامت باشید. آوردن نوروزی، براتی، ایدی و خانواده دختر از سوی خانواده داماد یکی از رسم و رواج‌های دیرینه مردم افغانستان می باشد که هر قوم و قبیله دارای این گونه عنانات متفاوت می باشد. همانطوری که زمان در حالت تغییر است، در رسم و رسوم مردم هم تغییرات زیاد رونما گردیده. نظر به گفته چند تن از کهنسالان، در گذشته ها با نزدیک شدن ایام عید، خانواده دختر منتظر ایدی آوردن از سوی خانواده داماد می بودند. با اندک تأخیر در ایدی بردن و یا نظر به مشکلات اقتصادی خانواده پسر نتواند که این رسم را بجا کند، خانواده دختر رویه درست با ایشان نمی کردند و مادر عروس از فامیل داماد گلمند می شد و دختر نامزاددار را هم در خانه طعنه باران می کردند که به تو ارزش قائل نیستند. فکر می کنند که تو لیاقتی ایدی را نداری و امثال اینها. اما در شرایط کنونی خواست و نظریات جوانان چیز دیگر شده. از بعضی ها خواست و تقاضایشان زیادتر شده. اما برعکس، شمار دیگر از جوانان این رسم و رواج را یک عمل خرافاتی می دانند. حیا پوپلزه جوانی که 8 ماه از نامزادی وی مگذرد می گوید که فامیلش پابند بر رسم و رواج هستند. اما خود حیا مخالف این رسم است. از وای مشنوی
میگفت که اوهو ما تو را در امریکا نامزاد کردیم، باز برد طلا نیاره، باز برد کالای مثلا در اولین نامزادی، اولین امون کالای نامزادی که بر من می آورد مثلا 8 جوره لباس آورده بود، ولی من گفتم که نه، امون 2 جوره بیارین بس است. و او در اولین دفعه است و تو کارها میکنی، مردم چی خواد گفت، چی کمی داری، چرا ما تو را به است در پشتو ما یک متل داریم میگه پپت ناسه که خمینه ور کری، یعنی ما خود تو را در پتنوس نش شاندیم که دو بیگی از تو، یعنی به مشکلات تو را بعد سارده باید مصرف کنه، باید برد یک محفل بگیره.
خانم پوپلزای گفت که در این عید فامیل نامزدش تصمیم داشتند که 6 جوره لباس با تمام وسایلش و یک سیت طلا بگیرد، اما وی طرفدار این همه مصارف بیجا نیست.
ولی به هر صورت ما است، رواج است و در اجتماع ما، در سوسایتی ما یک رواج است که باید ایم انجام بدیم. پس خرید که رفته بودیم، اونا 6 جوره لباس همراه هر لباس چپلی و دسکاول، باز همراه از یو جیلری زیورات که به حساب بدون طلا، چوری، سیت، گوشواره، انگشتر و دیگه یک سیت طلا، بعضی لوازم روزمره که استفاده میشه، حتی تا از صابون دست گرفته تا کریم دندان تا خینه و خینام، یک قوتینه، دو قوتینه، یک سه چار درجن و به همراه از او میوه خشک، میوه تازه در پالی از او، هر او میوه تازه که مطابق امو سیزن باشه از او رواج است میاره. و ها در فامیل ما مثلا خواهرای ما، برادرای ما، مادر ما و در پالیش خانمای کاکا ماما، خانمای از او، اما خاله، به همه گی لباس اوور آل یک بسیار آمادگی کلان، مثل که فکر کنی آروسی باشه، این خصم رواج است و چیز که دیگرها کده، بخاطر که ما در رواج ما ترسته، ما شما افغانا که باید از کس کم نباشیم. اگر خدا کنه که هر چقدر به مشکل پیدا میکنیم، هر چقدر خدا به مشکل میتیم و هر چقدر ما دسترس هستیم کار میکنیم، ولی باز ما باید یک گروه پیدا کنیم.
در دوران نامزدی بحث کردن روی موضوعات کوچک عاقبت خوبی در پی ندارد. این رسم و رواج ها، لباس آوردن و غیره در عید برای انسان چیز نمی دهد. آن چیزی که آرامش به شخص می بخشد عشق و محبت است. این را موسکا الوزایی می گوید.
با یک جور لباس دل هیچ کس خوش نمی شه. گفتم هر کس که پدر با داشته باشه که انسان در کنه، با گفتم پدر که با من حیث یک پاچا با یک دختر خود او رو به مثل یک شاهزاده نگاه کنه، من فکر نکنم که او دختر ضرورت به یک جور لباس داشته باشه یا او دو خوردنی که آورده میشه، من فکر نکنم که با او دو خوردنی دل آدم خوشه، بلکه با عشق محبت انسانیت دل آدم خوش میشه. با این دو چیز هی همیشه در حال رفت و آمد است. هیچ تو کس نیست که پیسه همیشه با او باشه. پس به نظر من چیزای مادی اونقدر مهم نیستن. این روزایی که در دوران نامزدی میباشه این هم میگذره، چی یک سال باشه، چی دو سال باشه، چی سه سال باشه. اگر موضوعات کوچک رو ما همیشه بگیریم و بالای از او بس کنیم، پس زندگی آینده فکر نکنم خوشبخت باشه. پس به خاطر ما باید پشت این مسائل نگردیم. مهمی است که سالهای باقی زندگی رو که ما همراه هر کس سپری میکنیم او چه قسم میباشه. این دو روز مهم نیست.
شما را از فامیل ها هستن که به خاطر بجا نکردن رسمی ایدی پیوند دو جوان را به مخاطره میکشانند. مسکا هلوزای شاید همچو کشمکش های بوده. از وی میشنویم.
یکی از خیشان نوی خالی است که با اونا ایدی نورده بودن. نامزدش تقریبا 5-6 سال در جرمنی بوده. باز عروسی ازی 5 سال به نظرم طول کشید. او وقت عروسی ازی صورت نگرفتن. خوی نامزدش هم کم کم قدر به اینجا به کابل زیاد کم میامد. باز ایدو شد دو سال اول به این ایدی آوردن که نوروزی، لیکن بعد از او 4 سال متوقعی که 3 سال بود که ایده نمی آوردن. ایتو بوده که چون مردم خوش شاید بشناسین که قضی کده که فامیل خود آدم جگرخون شد، مردم دیگه میان خود ما رو جگرخون میسازن، میگن والا دختر فلانه چقدر بیارزش است که بعضی ایدی نآوردن. خب اما خواستم مردم زیادتر گپ میزدن که والا دختر عزیز اتمنی کدام عیب داره یا کدام کار کده که اتمنی به ایدی نآوردن. خب فامیلا حتی تساوی شده که اینا گفتن که حتی با اگر به دختر ما چیز نمیکنین پس ضرور نیست که این نامزاتی طول بکشه. باید تساوی رسید که تا به اونمو سال که این جنگ ها خیسته که آخر بچه مجبور شد بیایه عروسی کردن، لیکن بعد از او کارهای جرمنیش هم خلاص نشد. باز همین جماندک و حال هم از زندگی خود راضی نیست چون بچه اونجا است خودش اینجا.
خانم زیاکل باشنده شهر کابل که صاحب چند عروس است میگوید اگر به دختر ایدی برده نشود خانواده دختر رویه خوب با فامیل پسر نمی نماید و افزود که رسم و رواج ها نسبت به گذشته ها زیادتر تغییر کرده. از وی میشنویم.
رسم و رواج همین بود سابقه و ما تا وقتی که عروسا رو عروسی کردم مثلا یک پنج روز در روز که باید میمان به صبح هر چیزی که ضرورت بود امور کت لباسشان میگرفتیم، اگر میوه بود، اگر هر چیزی که بود کلچه و کیک تمام چیزا رو میوه خوش میگرفتیم. یک پنج روز چهار روز که میمان امور خودمون میبردیم به صبح که یک پنج نفر ده نفر برام عروسا تسلیم میکردیم. به خدا دوران زمیام خوب 4-5 سال پیشتر کدام گپ نبود، در چیز خودم میخریدم میبردم. حالا که تا خودشان نر خوش نکنن لباس خودم مثلا انگشتر خودم هر چیزی که برشان ضرورت است میگیری تا خودشان خوش نکنه که تمام نارن کس دیگر کی وقت میتن مثلا خوشو بره یا خسر بره یا ننو بره کس دیگه وقدر فرق کده. روی خراب میکنه مردم به حساب می نه آوردن نکد نداشت گشنه بود سخت بود مجبور قرض کنی ببری یا قرض کنه مادم به دخترم مثلا بگیره بیاره به خاطر رسم رواج دنیا و فلانی نورد مرا بعد میگنه.
بحث رد و بدل شدن تحایف و هدایا را در مراسم عید از لحاظ حقوقی و شرعی مورد بررسی قرار میدهیم که در این رابطه از خلیل الله حبیبی یک تن از استادان حقوق و علوم سیاسی میشنویم.
بحث تبادل هدایا بین نامزدها به خصوص هدایا که از طرف فامیل پسر برای فامیل دختر برده میشه در حال گسترش و انکشاف است و روز به روز کمرشکن شده میره. و اگر از لحاظ حقوقی ما به امروی موضوع بحث بکنیم یا از لحاظ شرعی بحث کنیم، از لحاظ شرعی و از لحاظ حقوقی هیچ مبنای شرعی و قانونی نداره. یه به این معنا نیست که از شر یا لحاظ قانون این جرم باشد یا گناه باشد، نخیر جرم و گناه هم نیست. خوب است که هدایای بین طرفین رد و بدل شود، اما بر معیار منطق و بر مبنای صمیمیت باشد، نه بر مبنای تکلیف و حق. یعنی این تکلیف پسر نیست، مکلفیت پسر نیست که حتما در اعیاد مختلف و در نوروز یا مناسبت های دیگه هدایای گران قیمت را برای خانواده دختر یا برای دختر ببره. و از طرف دیگه این حق نیست برای دختر که اگر این هدایا برش نرسه حتما آزرده خاطر شود، یا مثلا یک تکلیف یک مکلفیت را بالای پسر بار بکنه که شما چرا نیاوردین.
مولوی محمد عیسی سمی میگوید که ایدی بردن و ایدی آوردن در دین مقدس اسلام هیچ بنیاد و اساس شرعی ندارد. از ایشان میشنویم.
در عید کدام چیزی را که به همسر خود یا نامزاد خود میبرد، این در دین اسلام نیست، نه کدام اساس دارد نه کدام بنیاد دارد. دیگه طریقه ها هم هستند که مردم با هم بشیند و با هم صمیمیت و محبت داشته باشد و رفت و آمد داشته باشد غیر از این کارا. نوعی بناهن به جای مصرف است و یک چیز تاوان سری کسی ماندن است و از توان انسان بالاتر. و دوم، اگر بعضی مردم پیسه دارد پول دارد دوی کار میکند، این را جور کردن برای غریبا هستند، او مجبور است همی کار را انجام بدهد. نو بناهن امو مردم سرمایه دار همی کار را باید نکند، چرا اگر او بکند این همی چیز سری غریبا هم بار میکند. نو بناهن دیگه طریقه ها باید استفاده شود که رفت و آمد و محبت و صمیمیت و صله رحمی باشد. او به این طریقه نیستن که تنها عیدانه را کسی ببارد به همسر خود یا نامزد خود، از دیگه طریقه ها باید استفاده شود.
خب جوانان عزیز، تبادل هدایا بین نامزدداران در ذات خود کار بدی نیست، اگر بر مبنای منطق و با توجه بر وضعیت اقتصادی و کار شخص مقابل باشد. هدیه‌ای که از طرف دختر به پسر و از جانب پسر به دختر داده می شود، اگر از لحاظ ارزش مادی ناچیز باشد، ولی ارزش معنوی آن زیادتر است، به شرط در تفاهمی که طرفین این موضوع را درک کرده باشد. و اگر در بین موضوعی سیالی باشد، شاید متاسفانه این کار اقتصاد فامیل ها و بالاخره جامعه را به طرف بحران می کشاند. و در این صورت خانواده پسر هدفی که در دل دارد و زودترین فرصت به آن نمی رسد و با مشکلات زیادی روبرو می شود. این فشارها و مشکلات تاثیرات منفی بر روابط طرفین می گذارد. تا برنامه بعدی، علی مددگارتان.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان هند مصاحبه با احمد توفیق داوری، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان داشته باشیم. داوری صاحب، تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. حالا که دهلیز هوایی میان افغانستان و هند افتتاح شد، چقدر منفعت داره به سکتور خصوصی و تجار افغان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ببینین با توجه به موقعیت جغرافیایی که افغانستان داره و ما دسترسی به آبهای آزاد نداریم، نمیتونیم با اسرع وقت و با استفاده از تسهیلاتی که وجود داره ما صادرات رو واردات بکنیم، ولی الحمدلله بعضی حقوق را کشورهای همچو افغانستان که در همچو موقعیت ها قرار داره، بعضی حقوق ترانزیتی و تجارتی را دارن که او تسجیل شده در تمام مسائل قوانین و طرز العمل و کنوانسیونهای بین المللی. متاسفانه مشکلاتی که فراره فعالیت تجار و صنعتکاران افغانستان و سرمایه گذاران افغانستان در قسمت صادرات و واردات وجود داشته، اتاق تجارت صنایع افغانستان، سکتور خصوصی و دولت افغانستان در صدد راه های بدیل اقدامات صورت گرفته، به خاطر از اینکه به سری وقت هم میوه تازه ما، هم میوه خشک ما، هم تولیدات و محصولات سایر محصولات زراعتی ما، هم قالین و بعضی صنایع دستی ما به بعضی مارکت های دنیا راه پیدا بکنه. بکنه و در اوج بر زمین فروش مساعد شوه، خوشبختانه با نیت نیکی که هم دولت افغانستان و هم دولت هندوستان داشته اقدام به ایجاد دهلیز هوایی شد.
داری صاحب، شما از منفعتایش یادآور شدین که بسره وقت و بدون کدام مشکل انتقال دادن میتونین محصولات افغانی را، اما برای هزینه بسیار نخواهد.
با توجه به هزینه که در گذشته بوده، یعنی فی کیلو در بخش صادرات و واردات حدود 80 یا 90 سنت مصارف از او می آمده، زمانی که آمده گیر هندوستان هم نشان داده و دولت افغانستان هم در این راستا بدون شک همکاری کرده و توافق به این شده که شرکت محترم آریانا فی کیلو مال صادراتی ما را به 20 سنت که تقریبا از پایین تر از مناسفی قیمت قبلی هم است و واردات از دو طرف به 40 سنت هم ای هزینه هوایی پایین تر از مصارف زمینی می آید.
شما میگین که هزینهش پایین تر از مسیر است که از طریق زمین انتقال داده شود، در حالی که تاجران شکایت دارن.
ما به خاطر ازی برتان میگم با توجه به مشکلاتی که شما دارین، ما و شما اگر شهرهای افغانستان در نظر بگیریم، هیچ تضمینی وجود نداره برای مسئولیت اموال تاجر. بارها اموال تجارتی تجار، چی صادرات بوده چی واردات بوده، هم از طرف اشخاص غیر مسئول، هم از طرف مخالفین، هم از طرف دزدان مسلح، هم از طرف مسئولین امنیتی دولتی بارها مورد اخاذی، مورد چور، مورد غارت قرار گرفته. شما اگر این مصارف بسنجین، از این لحاظ و با توجه به بعضی مصارفی که در گمرکات کشور است، شما از لحاظ فساد اداری واقعا این را یک واقعیت است، یک ضربه کلان را میبینه و قیمت ها را به حد بالا میره.
اگر اشاره به این داشته باشیم که حالا دهلیز هوایی افتتاح شده، چه امتیازات از طرف حکومت افغانستان به تجار داده شده و چه امتیازات از طرف حکومت هند؟
خب ببینین، کشور هندوستان اضافه از 400 قلم اموال صادراتی افغانستان است. چند سال گذشته با عنوان ترجیحات گمرکی که اونا را به این معنی، ترجیحات گمرکی به این معنی است که اونا از محصول معاف هستند در داخل خاک هندوستان و یک مالی بسیار ناچیز، یعنی هزینه کمی را برمیداره که خودش یک کمک هندوستان است و ای که هندوستان حاضر شد به می پروسه که در زمینه را به میادین هوایی دهلی نو و در امرتسر مساید بسازه، خودش کمک کشور هندوستان است. آمدیم سر مسایدت و کمک دولت افغانستان. ببینین همونطور که ما قبلا عرض کردم خدمت شما، 70 تا 90 سنت فی کیلو صادرات و واردات از طریق هوا تمام شده قبلی ازی بوده، قیمت خطوط هوایی بوده، کارگوی هوایی البته، ولی حالی که 20 سنت ما صادرات میکنیم و 40 سنت از او طرف شرکت آریانا میاره، این خودش همکاری دولت افغانستان نشان میده.
علاوه به این که میوه خشک و میوه تازه از افغانستان صادر میشه به هند، دیگه کدام اموال افغانی به هند صادر میشه؟
خب میوه خشک و تازه است که اقلام بسیار درشت افغانستان است، در پالوی زی قالین افغانستان میره و بیشتر نباتات طبی به هندوستان وارد میشه. هنگ که یکی از اقلام بسیار درشت است که شما اون دیدین که حدود 60 تن در یک پرواز انتقال داده شد به هندوستان در نخستین پروازا و او هم در مسائل مواد غذایی از او استفاده میشه، هم در ادویه طبی از او استفاده میشه، دیگه محصولات زراعتی ما، صنایع دستی ما، الحمدلله قالین ما، تمامشان از کیفیت و از نام نیک برخوردار هستن در تمام کشورها، ای صادر میشه به هندوستان. و برعکس از او طرف بیشتر ما ادویه طبی، البسه، رخت و اینی مسائل، ما بعضی مواد غذایی از هندوستان وارد افغانستان میشه.
فعلا پروازها هفته وار است، آیا در نظر است در هفته دو بار و سه بار شود؟
برنامه و پیش بینی است که حداقل هفته سه پرواز باید ما به دهلی و امرتسر داشته باشیم از کابل و قندار.
پارسال زمانی که رئیس جمهور به هند رفت و روی دهلی دعوای توافق صورت گرفت، در اون زمان توافق قسمی بود که هم از افغانستان تیاره هایش به هند اموال انتقال بده و هم تیاره های هندی به افغانستان، اما دلیل سر چی شد که به طیاره های هندی اجازه پرواز به افغانستان داده نشد؟ آیا پاکستان مداخله میکنه چون از خاک پاکستان میگذره؟
خب تا به حال ممانعت از طرف دولت افغانستان هم نیست با توجه به امکانات داخلی که شرکت محترم آریانا دارن.
منظور می بود که آیا پاکستان مداخله میکنه اجازه نمیده تا طیاره های هندی اموال انتقال بده به افغانستان؟
فکر کنم تا جایی که موضوع دهلیز هوایی و قلمرو هوایی پاکستان است، در این قسمت فکر کنم با اساس قوانین نافذه بین المللی پاکستان حق ندارند. در این دیروز هم بخشی از بحث ها بودن که پاکستانی حق ندارند، ولی ممانعت تا به حال احساس نشده و برنامه هم قسمی است که اگر امکانات شرکت هوایی آریانا محدود میشه یا مثلا صادرات ما بیشتر میشه و ضرورت برای صادرات و واردات بیشتر میشه از این دهلیز، شرکت آریانا میتونه هم به صورت چارتر شرکت های کارگوی هوایی هندوستان از اونا استفاده کنه و هم خود کارگوی هندوستان بعضی شرکت های کارگو اگر میتونن به قیمت پایین تر یا به این شرایط با سهولت های بیشتر بتانن، انشالله در آینده در این قسمت کدام ممانعت نیست، یعنی شکل انحصاری رو به هیچ وجه نداره.
بله، اما چی تضمین وجود داره که پاکستان مداخله نکنه چون در رای خشکه امواره تاجران افغان سکتور خصوصی را با چالش مواجه کردن؟
قسمی که من قبلا گفتم که در حال حاضر هم هیچ کشور برای ما در قسمت صادرات و واردات متاسفانه تضمین نداده، بعضی موافقتنامه‌ای که است یا به او عمل نمیشه بنابر اقدامات ضعیف دولت افغانستان در طی 15 سال گذشته، ولی ضرورت از این است که باید دولت افغانستان اقدامات جدی داشته باشه، تفاهم‌نامه جدید باید امضا بکنه با کشورها از با توجه با در نظر داشت حقوق ترانزیتی و تجارتی افغانستان که داره مثل سایر کشورها، ولی اطمینان ما از این ناحیه ای است، اطمینان سکتور خصوصی افغانستان که آغاز یمی پروسه اگر تضمینی وجود هم نداشته باشه حداقل آغاز یمی پروسه برای افغانستان یک چانس مساعد میسازه، یک علاقمندی برای تاجرا و حتی کشورهایی که بعضا محدودیت های یا مزاحمت های را ایجاد میکردن اونا را هم به این مطمئن میسازه که افغانستان تنها یک راه نداره، بالاخره اونا را وادار خواهد ساخت که افغانستان از راه های بدیل استفاده کرده میتونه. این باعث ازی میشه که بعضی کشورهای همسایه به خصوص در پالیسی های خود از یک نرمش استفاده بکنه. دیگه تضمین اگر وجود نداره که باید میداشت یک تضمین دقیقا که دولت افغانستان و هندوستان بالای ازی کار میکنن، یک موافقتنامه دو جانبه را همونطوری که موافقتنامه دهلیز هوایی ایجاد شده دقیقا که در اون زمان قید می باشه.
منظور می است که این راه هم بدون مشکل نیست اگر پاکستان بخواد مداخله بکنه، چون در مسائل سیاسی و اقتصادی در 15 سال ما با مشکل مواجه بودیم با پاکستان، اگر مداخله بکنه این راه هم با مشکل مواجه خواهد شد.
خب دقیقا شاید پاکستان مداخله بکنه، ولی باز هم ما گفتم که در اینجا موقف سازمان های بین المللی مثل سارک و یکو که افغانستان و پاکستان موضوعیت از او داره، موقف سازمان تجارت جهانی باید ای جوازه باشه و موضوع گیری جدی دولت افغانستان هم ای کار داره. پاکستان برای اموال وارداتی هندوستان از طریق قلمرو خود به افغانستان اجازه نمیده. ای چی است که این موقف ضعیف افغانستان است؟ واقعا در چند سال گذشته و سازمان هایی که مکلف به تطبیق قوانین تجارتی و ترانزیتی و متعهد به این قوانین هستند، اینا باید اقدامات جدی بکنه. دقیقا اگر پاکستان مزاحمت میکنه باید هم دولت افغانستان، هم سازمان های بین المللی، هم خود کشور هندوستان تماما باید از حقوق خود دفاع بکنن.
هرچند سیاست از اقتصاد و تجارت از هم جدا هستند، در 15 سال گذشته اقتصاد تجارت هم تحت تاثیر سیاست در میان افغانستان پاکستان قرار داشته. در کنار از اینکه دولت افغانستان یا کار کرده یا نکرده او را کنار میمونیم، سکتور خصوصی اتاقای تجارت مشخصا چی کرده؟ آیا با کدام سازمان جهانی اقدام کرده، شکایت کرده؟ اصلا
بارها اتاق تجارت قبل از همه شکایت رسمی خود هم برای دولت افغانستان هم برای کشورهای همسایه با سکتور خصوصی از اونها هم بر سازمان‌های بین‌المللی شکایات خود کرده. ما در حد مجبور شدیم که چند دو سه سال قبل که دولت افغانستان هم حدود 3 یا 4 سال قبل بود اقدامات لازم نکرد، سکتور خصوصی افغانستان به عنوان بالمثل روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کرد، حتی اموال ترانزیتی پاکستان بالایشان محدودیت وضع شد. ما همیشه اقدامات خود داشتیم به اسرع وقت، ولی برای پاکستان و برای بعضی کشورهای منطقه مسائل سیاسی شما هم ایره درک میکنین و مردم افغانستان و ما هم ایره میفهمیم به حد برشان مهم است، بخصوص برای پاکستان که در بعضی موارد حتی خود متضرر ساخته، قربانی داده به خاطر رسیدن اهداف سیاسیش.
چون وقت برنامه کم است، بنوان پرسش آخر اگر کوتاه شما هم پاسخ بدین، فعلا که ما از طریق هوایی به بازار هند را پیدا میکنیم، چقدر ای اموال یا محصولات افغانی به بازارهای هند و از این طریق به دیگر بازارها به نام افغانستان انتقال داده خواهد شد؟
تمام چیزایی که از افغانستان، تولیدات داخلی افغانستان به نام افغانستان میدن افغانستان به کشور هندوستان صادر میشه و در آینده ها ان شاء الله به مارکت های اروپایی.
تشکر داوری صاحب. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای داوری را شنیدید که گفت پس از اینکه دهلیز هوایی افتتاح شد، از این به بعد با هزینه کمتر محصولات افغانی به هند انتقال داده خواهد شد، و در قسمت از اینکه هرچند نگرانی های برخی از تاجران هست که از طرف پاکستان بعض مداخله های صورت بگیره، اینا هم گفتن که تضمین وجود نداره، ولی امیدواری هست که در قسمت کدام مشکل به بار نبیاید. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz